أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره نظریه‌های تنظیمگری بود. 9 نظریه رو مطرح کردیم و در نهایت توضیح دادیم که مدل تنظیمگری در اتحادیه اروپا و همچنین در انگلستان و در آمریکا مبتنی بر حکمرانی تنظیمگرانه هست. به همین خاطر میبینیم عمدتاً نقش تنظیمگری در اتحادیه اروپا بیشتر نقش استاندارد سازی رو داره و کمتر در موارد خاص ورود میکنه. لذا عمدتاً در سطح کشورها و سطح محلی ورودی نداره. آمریکا هم که از اواخر 1970 تا پایان قرن 20 دوران تنظیم زدایی رو طی کرد و از قرن 21 بازگشت به تنظیمگری، اونم نه فقط تنظیمگری اقتصادی بلکه تنظیمگری عام و گسترده که حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی زیست محیطی رو شامل بشه. و مدلی هم که پذیرفتن مدل حکمرانی تنظیمگرانه است با نگاه بین المللی، یعنی حکمرانی بین المللی رو برای اینکه آمریکا نفوذ بیشتری بر سایر کشورها داشته باشه از ابزارهای تنظیمگری استفاده کردن تا حکمرانی تنظیمگرانه بین المللی رو نسبت به سایر کشورها داشته باشن. عرض کردم نمونه هایی مثل سند BC یا قاعده گذاری اینترنت جهانی یا FATF در حوزه پولی و مالی، تکنولوژی تحریم و استفاده از قدرت نرم نهادهای مدنی و اجتماعی و تشکیل NGO هایی که در داخل کشورها با رویکرد نئولیبرالیسم یا لیبرال دموکراسی شکل پیدا میکنه، به این صورت تونستن نفوذ بیشتری داشته باشن و انقلابهای نرم و انقلابهای مخملی رو شکل بدن. در انگلستان هم که از برجسته ترین دولت‌های تنظیمگر در دنیا محسوب میشه، بیش از 70 نهاد تنظیمگر به بخش‌های مختلف می‌پردازن و از حوزه سلامت گرفته تا نرخ بهره و مسائل بانکی و برنامه‌های تلویزیونی و نصب و انتصاب‌ها بدون اینکه بخوان از دولت یا پارلمان اجازه بگیرن در واقع نهادهای تنظیمگر غیر دولتی و غیر پارلمانی در عرصه های خدمات رسانی نقش مؤثری دارن. البته من خدمتتون عرض کردم یک حاکمیت و حکمرانی نانوشته‌ای در آمریکا و انگلستان وجود داره که بر اساس این حکمرانی نانوشته نهادهای تنظیمگر متعدد بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و اون حکمرانی نانوشته حاکمیت ایدئولوژی لیبرالیستی و بلکه لیبرال دموکراسی یا نئولیبرالیستی هست. این به صورت نانوشته مطرحه. به همین خاطر شما در مثلا فرض کنید حکمرانی سیاسی در آمریکا، اصلا در تاریخ آمریکا نمی‌بینید که مثلا حزب دموکرات یا یک کسی که عضو حزب دموکرات جمهوری خواب نباشد رأی بیاره و به قدرت برسه، یا تحت لوای جمهوری خواه هستن یا تقلبات دموکرات ها هستن. دموکرات ها معمولا دموکراسی لیبرال رو قبول دارن و جمهوری خواه هم گرایش به نئولیبرالیسم دارن و همشون هم که هم تحت در واقع یک چتر کلیتری به نام فراماسونری هستن. تنها رئیس جمهوری که فراماسونر نبود کندی بود که اونو هم که ترورش کردن و نتونست دورش رو به پایان برسانه. لذا این حاکمیت یعنی قدرت سیاستمداران و قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای و زیست محیطی در آمریکا همه دست ایدئولوژی لیبرالیستی هست. یعنی شما نمیتونید تصور کنید که یه روزی مثلا یک رئیس جمهور سوسیالیستی حاکم بر آمریکا بشود. اصلا طوری هم ساختار رو تنظیم کردن که به این شکل اگرم یک کسی خارج از حزب جمهوری خواه یا دموکرات باشد که وارد انتخابات بشود، یا رأی نمیاره یا اگر امید به رأی آوردنش است یکی از این احزاب میره و او رو تحت پوشش خودش قرار میده. ولی حتما باید اون کسی که کاندید میشه از قدرتمندان در واقع نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی باشد. لذا از نظر برای اونا مهم نیست خود نهادهای تنظیمگر متعددی شکل بگیره. مثلا در انگلستان بیش از 70 تنظیمگر در بخش‌های مختلف فعالیت کنند. خب همه ذیل یک ایدئولوژی هستند. توجه دارید. یعنی میخوام بگم این که گفته میشود در تنظیمگری در حکمرانی تنظیمگرانه عرض کنم خدمتتون از تنظیمگری نوین استفاده میشه، یعنی از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی حکمرانی استفاده میشه. محدود به فعالان اقتصادی هم نیستن، همه عرصه‌های زندگی رو شامل میشن و متعهد به چارچوب مقررات زدائیان و کاهش حضور سلسله مراتبی و در واقع دولت حد اقلی و در نهایت داشتن یک ماهیت فراملی و جهانی که جلسه قبل این چهار ویژگی حکمرانی تنظیمگرانه رو عرض کردم. فرق از این جهت نتیجه یکی است که حالا یا یک دولت مقتدر لیبرالیست باشد و بخش خصوصی تعطیل، یا نه دولت لیبرالیستی حد اقلی و بخش‌های تنظیمگر خصوصی، اینها همشون هم جزء جریان ایدئولوژی لیبرالیستی قرار بگیرن. نتیجه یکی خواهد بود. توجه دارید. لذا این که من عرض میکنم بعد به وضعیت کشور خودمون هم توجه داشته باشیم. حالا من یه تاریخچه ای از تنظیمگری در ایران رو عرض میکنم، ولی قبل از این یه تاریخچه و سیر رو عرض بکنم به این نکته ما توجه داشته باشیم در ایران، چون ایران یک کشور رو به توسعه است و یک کشوری است که از دو قرن پیش با مدرنیته آشنا شد و یک کشوری است که از سه سنت ایرانی، سنت اسلامی و سنت تجدد برخورداره و همین باعث شده که ما در این کشور به همون اندازه که مثلا افراد گرایش به سنت اسلامی داریم، میبینید مثلا یه عده قابل توجهی گرایش به سنت ایرانی دارن، خیلی دغدغه اسلامی ندارن، یا یه عده هستن دغدغه به تجدد دارن و دغدغه به اسلام و ایرانیت خیلی ندارن، یا مثلا ترکیبی از تجدد و ایرانیت یا تجدد و اسلامیت اینا رو با هم ترکیب میکنن، یا اسلامیت و ایرانیت. توجه دارید. ولذا اونقدر تنوع حزبی و فکری وجود داره که من تو کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر آوردم اینا رو دیگه. یعنی شما در ایران جریان سنتی دارید، جریان سنتگرایی دارید، جریان تجدد ستیزی دارید، جریان تجدد گرایی روشنفکری دارید و جریان عقلانیت اسلامی. هر کدوم از اینا هم انشعابات داره ها. مثلا روشنفکری دینی دارید، روشنفکری سکولار دارید، روشنفکری آتئیست دارید، روشنفکری سکولار غربگرا دارید، روشنفکری سکولار شرقگرا دارید و اینها جمعیت قابل توجهی هن. مثلا سازمان منافقین که اول انقلاب به عنوان سازمان مجاهدین خلق فعالیت میکردن، خب اینا گرایش چپ مارکسیستی داشتن، خب یه جریانی بودن مقابل نظام ایستادن، هنوز که هنوز مقابل نظامن و دست از جنایت و ترورهاشو هم بر نمیدارن. حالا فرض کنید ما در ایران بیاییم بگیم دولت حد اقلی و نهادهای تنظیمگر متنوع خصوصی، مثلا یه نهاد بیاد برنامه تلویزیونی رو کنترل کنه، یه نهاد بیاد بانک رو کنترل نرخ بهره رو داشته باشه، یه نهاد بر بحث زیست محیطی مثلا حضور داشته باشه و دولت هم یه دولت حداقلی. خب در کمتر از یک سال اصلا ایران تجزیه خواهد شد. یعنی ایران خیلی فرق داره با آمریکایی که اصلا تأسیس آمریکا، تأسیس آمریکای نوین توسط سرمایه‌داران انگلستان و اروپا بودن و از اول تمام گروه های عرض کنم سرخپوست و سیاه‌پوست و اینا رو همه رو برده خودشون کردن. قدرت اقتصادی دست ایناست، قدرت سیاسی دستشونه، قدرت فرهنگی، قدرت رسانه‌ای، قدرت زیست محیطی همه دست ایناست. لذا بقیه اگرم بیان در حد همین تو خیابونای اعتراضی بکنند و درگیری و بعد مدتی هم آرام بشه، یه دیشون رو میگیرن، یه دیشون رو میکشن، یه دیشون رو برخواد از حقوق شهروندی محروم میکنن، بعد آرام میشه تا دوباره مثلا یه یکی از سیاه‌پوستا کشته بشه، دوباره یه تجمع اعتراضی راهپیمایی شکل بگیرن. توجه دارید؟ لذا میخوام بگم این واقعیت رو ایران رو بدانیم. ایران مثلا حالا من جریان های فکری رو نام بردم، جریان های فرهنگی متعددی که در کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها آوردم، خب یه عده مثلا در ایران گروه قابل توجهی از اهل سنتی هستن که به هر حال حالا یا تفکر سلفی دارن یا ندارن، سنی هستن. خب شما الان همین حادثه‌ای که در کابل اتفاق افتاد، من ندیدم که مثلا این مولوی های مطرح یه بیانیه‌ای بدن محکوم کنن. توجه دارید؟ و اصلا مدعی استقلالن یه جایی. بعد قومیت های مختلف الان مثلا گروه های پانلوریسم، پانبختیاریسم شکل گرفته، تنها پانترکیسم نیست، پانترکیسم هست، پانبختیاریسم هست، پانعربیسم هست، اینا جریان های ضد فرهنگ هن. که همشون دنبال استقلال طلبی هن. الان مثلا همین اخیرن توی این دو سه سال اخیر پانبختیاریزم و پانلوریزم جریان زاکروس نشینا رو مطرح میگن که زاکروس نشینا باید در این حکومت مثلا نقش اصلی ایفا بکنن. این که شما میبینید حتی مثلا برادر عزیزمون جناب آقای محسن رضایی که بارها کاندید شدن و بارها هم رأی نیاوردن و بارها هم رأیشون از دوره قبل کمتر شده، ولی باز میان تو انتخابا. این یکی از نشانه های در واقع همین جریانی است که ولو آیه محسن رضایی بهش توجهی نداشته باشه، ولی جریان پانبختیاریسم و پانلوریسم میخواد اعمال قدرت داشته باشه که ما هم در صحنه انتخابات هستیم. خب شما با این وضعیت جریان‌های فکری متعدد و جریان‌های فرهنگی متعدد دیگه حکمرانی تنظیمگرانه سالمه به انتفاع موضوع خواهد شد، مگر اینکه حاضر باشیم کشور تجزیه بشه، اونم نه به دو کشور، سه کشور، به 8-9 کشور عادتاً باید تجزیه بشه. لذا اگر خواستیم نظریه‌ای در باب تنظیمگری بدیم، عرض کردم حتما باید واقعیت ایران رو ببینیم. واقعیت ایران یه واقعیتی است که همیشه سلاطین برش حکومت کردن. توجه دارید، سلاطین حکومت کردن. و اگر یعنی این حاکمیت سلاطین و نفی مشارکت مردمی طوری شده که عرض کنم خدمتتون، میبینیم متاسفانه در خیلی از ارباب رجوع فرهنگ مطالبه‌گری حقوق شهروندی نیست، چون با این فرهنگ روش نکردن. و اگر بخوان از حقوق شهروندیشون مثلا دفاع کنن، میبینید مثلا گاهی خود بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی رو هم به همراه میارن. لذا واقعیت ایران رو در کنار مبانی فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی و قواعد و اصول فقهی و عرض کنم خدمت شما پارادایم حاکم بر علوم انسانی و مقوله‌های مبنایی که نقش داره در نظریه حکمرانی و نظریه تنظیمگری، باید علاوه بر توجه به این بحث‌های معرفتی و علمی، باید به واقعیت ایران هم توجه داشته باشیم. اما اون حالا دستبندی که بنده کردم خدمت رو عرض کنم، تنظیمگری در ایران معاصر 4 گام رو طی کرده. گام اول تنظیمگری مستقیم حکومت از سیاست گذاری و تقنین تا خدمات رسانی عمومی. این گام اوله که در دوره هر حال قاجار همین تنظیمگری وجود داشت، دوره قبل هم بوده که مستقیم تنظیمگری دست حکومت بوده، یعنی اگر سیاست گذاری میکردن، اگر قانون گذاری میکردن، تا خدمات عمومی دست دولت بود. البته در گذشته در حوزه قضایی دولت مداخله نمی کرد، در هر منطقه یک عالم فقیه مردم انتخابش می کردن، قاضی اون منطقه بود. که زمان پهلوی اول اینو هم از تنظیمگری بخش خصوصی گرفتن و دادگستری های دولتی را انداختن. دکتر داور رفت و دوره ها رو دید و اومد و مدل دادگستری آمریکا رو در ایران پیاده کرد. در گام دوم نقش دولت در مجوزدهی و تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان و تأسیس نهادهای تخصصی و صنفی آشکار میشه. یعنی دولت اجازه میده بعضی نهادهای تخصصی و صنفی تأسیس بشن، مثل تأسیس کانون وکلا در سال 1309، سازمان نظام پزشکی در 1320، و حتی سازمان‌های تنظیمگر حمایتی دولتی هم شکل گرفت. دولتی بود ولی حمایتی بود، یعنی حمایت برای مصرف کننده، برای تنظیم شونده و کنترل شونده داشت، مثل سازمان تعزیرات حکومتی، مثل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مثل سازمان تعاون رسدایی. اینا هم کم کم دیگه در این گام دوم شکل گرفت، یعنی هم سازمان‌های تنظیمگر حمایتی دولتی، هم نهادهای تخصصی و صنفی غیر دولتی. گام سوم گامی است که ما در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، که اصل 44 قانون اساسی پذیرفته شد، در قانون اساسی مصوب شد و بعد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری و طرح موضوع خصوصی سازی و کوچکسازی دولت و تشکیل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در پایان دهه 1380 شکل گرفت. عرض کنم خدمتتون اینم گام سوم که ما میبینیم که به هر حال دولت معنای عام میپذیره که باید خیلی از این صنایع دولتی و شرکت‌های دولتی بخش خصوصی واگذار بشود. توجه دارید؟ ولی تا اونجا که من اطلاع دارم تنظیمگری مقدم بر واگذاری نبود. یعنی به هر حال اصل 44 رو سیاستاش ابلاغ شد، موضوع خصوصسازی و کوچیک‌سازی دولت مطرح شد، اما فرایند هشتگانه تنظیمگری مورد توجه قرار نگرفت. لذا ما شاهد یک شکست جدی در خصوصی سازی بودیم. اولا در دولت آقای هاشمی اومدن و مرحوم هاشمی اومد یه در دور دوم ریاست جمهوریش این خصوصی سازی رو عملی کرد، اما بر اساس یک ضابطه تنظیمگرانه این واگذاری صورت نگرفت. به بعضی از افراد که از نظر مسئولین کلان نظام مورد اعتماد بودن این شرکت ها واگذار شد و بعضی از اینا هم خب اموالی نداشتن که شرکت ها رو خریداری کنن، ازا از بانک وام های کلان گرفتن، گاه وام های کم بهره یا بی بهره یا حتی وام های بلا عوض، یا اگر وام های بلا عوض نبود هم نتونستن تا آخر پرداخت بکنن، شرکت های دولتی رو گرفتن و عمده این شرکت ها به ورشکستگی هم انجامید، چون این کاره نبودن. شما اگر خواستید مثلا یک مغازه قنادی رو به یه آدم بدید اداره کنه، خب اگر این آدم قناد نباشه، علم قنادی رو بلد نباشه، علم بازار رو بلد نباشه، خب نمیتونه مغازش رو بچرخونه. لذا متاسفانه ما دچار یک، یعنی هم صنایع دولتی کارایی رو که داشتن، مثلا 1000 تا کارگر داشتن، تولیدات بالا داشتن، درآمدزایی میکردن، این یک دفعه افول کرد، کارگران بیکار شد، تولید کاهش پیدا کرد، طبیعتا جای این تولید واردات از کشورهای دیگر جای اون رو گرفت. مخصوصا خب با پیروزی انقلاب بعضی از این شرکت ها دست خاندان پهلوی بودن یا دست در اختیار به هر حال کسانی بودن که با دولت پهلوی همکاری داشتن و اینا فرار کرده بودن از ایران و افتاد دست بنیاد مستضعفان. خب عده آمدن این امکانات رو، حالا بعضی ها که ساختمان هایی گرفتن، زمین گرفتن به بهانه مدرسه غیر انتفاعی، عرض کنم علوم انسانی برای مستضعفان و محرومان مستعد، اومدن شرکت‌های منتفع برای خودشون ساختن. بعدم وقتی بهشون گفتن، اعتراض کردن، گفتن خب ما مجوز از رهبری داریم، خب رهبری که اجازه به شما داده که این کارو انجام بدید، غیر انتفاعی باشد اولا و دانش آموزان مستضعف که توان امکان مالی برای تحصیل نداره اونا رو جذب کنید که در علوم انسانی رشد کنن، نه از هر از خانواده سرمایه دار که عرض کنم سالانه 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون تومان پول بگیرید اسمشو هم بذارید غیر انتفاعی، اونا با زمین بیت المال یک ریال هم اجاره ندید. توجه دارید این که من عرض میکنم متاسفانه شبکه‌های رانت اختاپوسی اصولگرا و اصلاح طلب اجازه حکمرانی نمی‌دهد، این دارم یه واقعیتی است داریم میگیم. خب متأسفانه بعضی اصولگرا از دست من ناراحت میشن، میگن آقای خسروانی حرفای اصلاح طلبانه میزنه، میگن بابا من این حرفا رو دارم به اصلاح طلبا هم میزنم، اصلاح طلبا هم که ما رو فحش میدن، میگن این مثلا آدم فرض کنید اصولگرا و چنین و چنان. البته من هم از اصولگرایی هم از اصلاح طلبی اعلام براءت میکنم از جریانشون، ولی انسان که از نظر محتوا هم باید اصولگرا باشه هم اصلاح طلب. ولی یا مثلا شما تو دارو، اختاپوس دارو رو شما ببینید در کشور، در وزارت بهداشت، یا تون از اون کی بود؟ بهاربند بود، کی بود؟ حالا فامیلش اگر درست گفته باشم، معاون همین دارو اینا. خب این آدم از اصولگرا، اصلا یک شبکه مافیای داروی وحشتناک در اختیار ایناست. بعد میبینید دارو وارد کشور میشه، از ناسخوسو باید پیداش کنی، نه از داروخانه هلال احمر. و جز از کانال اینا هم دارو وارد کشور نمیشود، فقط از طریق ایناست. یه شبکه است. این آدم رو بر میدارن، یکی دیگه از این شبکه میاد داخل این. توجه دارید. یعنی بخش خصوصی اینطوری شده. تو بحث مثلا واردات لوازم مهندسی پزشکی، میدانید یکی از فعالیت‌های نانوتکنولوژی در کشور تو این 20 سال اخیر، خب خیلی الحمدلله ایران رتبه چهارم رو داشت، امسال میگفتن، پارسال میگفتن رتبه سوم شده. این اول آمریکا، بعد چین، بعد هند، بعد ایران بود، بعدن گفتن نه ایران از هند هم جلوتر زده. یه عده نیروهای جهادی، روحیه مدیریت جهادی، نانوتکنولوژی رشد دادن و آمدن در تولید مهندسی پزشکی نقش مؤثری داشتن که جواب میده ها. ولی این مافیای واردات مهندسی پزشکی اجازه نمیدن اینا وارد بیمارستان ها بشه، این تولیدات، برای اینکه بازار وارداتشون کساد میشه. چون میدونید اینا شبکه یه، وقتی مثلا فرض کنید یه تیم، فرض کنید یا یه کسی مسئول، یعنی رئیس و سرشاخه واردات لوازم چشم پزشکی است، یکی مثلا دندان پزشکی، یکی کذا، یکی کذا. وقت این لوازم که میاد، بعضن میدونید سالانه باید یک امتیاز، حق امتیازی به اون شخص واریز کنه، هر پزشکی که از اون وسیله استفاده میکنه. اصلا یک درآمد وحشتناکی در این قصه شکل گرفته. یکی از ساختارهای پرمفسده که کمتر هم بهش توجه میکنن ساختار وزارت بهداشت و درمانه، که من معتقدم باید آموزشش جدا بشه، بیاد تو وزارت علوم، بخش تغذیهش بره تو وزارت جهاد و یه تجزیهی بکنن تا این ساختار از این حالت اختاپوسی در بیاد. حالا آیا رئی جمهوری که میاد، ولو رئی جمهور انقلابی، همچی جرأتی جسارتی داره این کار انجام بده؟ اردوغان این جرأت رو داشت در ترکیه این کار کرد. همین دقیقه این نسخه ما در ترکیه هم بود. اردوغان وزارت بهداشت رو در این 10 سال اخیر درمانش کرد. لذا میدونید مردم ترکیه 10 میلیون واجدین شرایط رأی دادن همیشه به اردوغان رأی میدن، یعنی قبولش دارن، ولو اردوغان تو هیچ حزبی هم نباشه، به خاطر اینکه تونست بخش درمان رو. من سفر 10 روزه وقت ترکیه رفتم، یه سفر 2 هفته رفتم، اطلاعات مفصلی گرفتم، مکتوب نوشتم در اختیار وزیر سابق بهداشتم گذاشتم، گفتم ببینید وضعیت بهداشت و سلامت ترکیه اینطوری سامان پیدا کرد. بعد ایشون گفت بله من اطلاع دارم. و نمیذارن تو ایران. گفتم کی نمیذاره؟ خودتون نمیذارید، رجا دارید. لذا این تجربه حکمرانی دولتی ما در ایران موفق تر بوده از حکمرانی، عرض کنم، تنظیمگری خصوصی. واگذاری خصوصی موفق نبود. الان هم میبین دیگه های رئیسی میره شرکت ها رو لغو قرارداد میکنه، بعد حالا اینو توجه به دولت بخونه برگرده دیگه، دولت انگیزه و امکاناتش رو نداره، دولت که هزینه کنه، پول نداره بده. چون به هر حال اصلا فلسفه خصوصی سازی اینه که کاهش هزینه برای دولت بشه، دولت میگه من پول ندارم، این شرکتی که قبلا مثلا با 1000 تا کارگر کار میکرده الان دوباره راه اندازی کنم. یک گام چهارمی هم ایران طی کرد و اون گسترش فضای مجازی به شبکه‌های اجتماعی و نهادهای خیریه و سازمان‌های مردم نهاد و نقش اینا در تنظیمگری. توجه دید اینا هم الان خیلی، شما الان مجوزهایی که شاید هزاران مجوز وزارت کشور درباره NGO ها داده، همین نهادهای در واقع مجموعه های مردم نهاد، سازمان تبلیغات، بخش های مختلف. یعنی اونقدر شبکه های اجتماعی، نهادهای خیریه، سازمان های مردم نهاد و نقش در تنظیمگری هم دارن ها. توجه دارید اینها الان داره، یعنی گام چهارمی رو در واقع ایران داره طی میکنه و میشه گفت در ایران الان سه طائفن که نقش تنظیمگری حاکمیتی دارن. یعنی اگر بخوایم الگوی تنظیمگری در ایران رو توضیح بدیم، ایران فعلی رو، یکی تنظیمگری حاکمیتی است که مجلس و مجمع و وزارتخونه ها و شورای نگهبان و قوه مجریه و اینا که در تملک حاکمیتن نقش تنظیمگری دارن، که گاهی خود هم البته بین اینا هم اختلاف هست. مثل همین قصه ای که اخیراً تو بحث شرایط ثبت نام ریاست جمهوری که شورای نگهبان آیین‌نامه عملیاتی اجرایی داد، رئیس جمهور مستقیما اعتراض کرد که نه، این قانون وضع کردید، ما طبق قانون وزارت کشور عمل میکنه. یعنی چالش بین قوه مجریه و شورای نگهبان، این معنای امی نبود حکمرانیه دیگه. توجه داری؟ لذا گاهی قد مثلا ببینیم بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثلا شورای انقلاب فرهنگی درباره عرض کنم طرح بله این مناطق بومی که برای شرکت در کانکور یه قانونی شورای انقلاب فرهنگی وضع کرد، مجلس اومد یه قوانین دیگه وضع کرد. توجه داری؟ یعنی نزاع تنظیمگری در درون حاکمیت، این یک دسته. دسته دوم خود تنظیمگری است که توسط فعالان بخشها انجام میشه، مثل سازمانها، شورای مستقل. مثلا سازمانهایی هستن نقش استاندارد رو بازی میکنن و تأثیرگذارن. و سوم تنظیمگری خصوصی که هم مستقل از حاکمیتن هم مستقل از فعالان بخشا هستن، مثل اصناف، اتحادیه‌ها، نظام پزشکی، کانون وکلا و غیر ذلک. توجه دارید؟ یعنی تنظیمگری حاکمیتی، تنظیمگری خود تنظیمگری و تنظیمگری خصوصی، سه تا دسته در تنظیمگری نقش دارن. اما عرض کردم خصوصی سازی در ایران موفق نبوده، چون تنظیمگری مقدم بر خصوصی سازی نبوده و ساختارها هم ساختارهای هماهنگی نیستن. توجه دارید؟ مثلا ساختار بانک اصلا تأمین اهداف تنظیمگری رو نمی کنه. حالا ما باید یک مدل حکمرانی حکمی و ولایی رو بدیم که هم دولت خیلی وسیع نباشه که از 0 تا 100 امور تنظیمگری در اختیار دولت باشه، بخشای خصوصی هم فعال باشن، و هم حاکمیت حکمی ولایی منتفی نشه. مثلا توی عرض کنم خدمتتون، این به هر حال ما معتقدیم به یک نظام تنظیمگری ملی. البته ببینید این اشکالی هم نداره که حالا من این نقدایی که دارم عرض میکنم، در غرب هم به هر حال دولت تنظیمگر انحصاری آمد، دولت عرض کنم فوردیسم آمد، دولت رفاه آمد، دولت تنظیمگر آمد. بعد دیدن ضرورت خصوصی سازی از کنترل بازار از طریق تنظیمگری لازمه. بعد دیدن که قانون کفایت نمیکنه، عدم کفایت قانون برای کنترل همه بخش ها، باعث شد نظریه جدیدی شکل پیدا کنه، طرح قانون نرم، استانداردگذاری ها، هنجاری های اجتماعی، ظرفیت های غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد، فناوری های نوین، و کم کم رفتن به سمت نفی مکانیزم سلسله مراتبی و نهایتش حکمرانی تنظیمگرانه شکل گرفت. خب این معلوم میشه به هر حال این واقعیت ها رو دیدن، آسیبا رو دیدن، شروع کردن به نظریه پردازی جدید. و الان باز شدن این بحث ها خیلی کمک میکنه به ما که مخصوصا بزرگوارانی که جوان هستند، نشاط علمی دارن، بشینن و در این خصوص نظریه پردازی بکنن. اینم وضعیت تنظیمگری در ایران بود که من بخش قابل توجه از گزارشی که دادم از همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خدمتتون عرض کردم و کار خوبی هم اینا انجام دادن. حالا بنده چون عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش مجلس هم هستم، خدمت دوستان عرض کردم که یه تحقیق، حالا نه مرکز پژوهش ها، ممکنه با کمک مراکز دیگر، ولی مرکز پژوهش ها استفاده کنن، یک تحقیق علمی دقیقی نسبت به تنظیمگری خصوصی و تنظیمگری دولتی باید بشه. این پیشنهادی که حضرت آقا دادن در سفری که به کرمانشاه رفتن، یه بار هم یا دو بار پیشنهاد دادن، دیگه ادامه ندادن که مثلا فرض کنید ساختار دولت پارلمانی بشود، یعنی پارلمان رئیس جمهور انتخاب بکنه، نه دیگه انتخاب مردم. خب این یک پیشنهاد ساختاری است برای اصلاح، توجه دارید. من البته پیشنهاد دیگری دارم. پیشنهاد ساختاری من متفاوته. یه پیشنهادی شاید 20 سال پیش در کتاب جامعه مدنی و حاکم دینی دادم که یه قدی هم خب تکمیل شده، انشاءالله حالا مبانی و اصول حکمرانی مدرن هم بپردازیم. بعد دیگه این بحث حکمرانی غربی تمام میشه و انشاءالله وارد مبانی و اصول حکمی و فقاهتی حکمرانی حکمی و اسلامی بشیم و بعد پیشنهاد یه ساختاری که بتونه این حکمرانی رو تحقق ببخشه. خب قرار شد من امروز دیگه یه وقتی بدم برای دوستان که سوالاتشون رو مطرح بکنن. دیروز فرصت نشد به سوال و پاسخ بدیم. اگر پرسشی عزیزان دارن یا توضیحی دارن، نقد و نظری دارن، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
وقت شما بخیر. خدا قوت.
سلامت باشید.
استاد تشکر بابت مطالب، واقعا استفاده می‌کنید. خدا ان شاءالله به فکر و ذهن شما برکت بده.
ان
شاء الله. و ما توفیق داشته باشیم حتی مطالب رو ان شاءالله به جا بیارید. استاد یه سوال جلسه پیش برای من پیش اومد. حالا همونطور که فرمودید تقریبا بحث تنظیمگری با توجه به اینکه از بحث سوسیالیستی و مارکسیسم شروع، ولی خب در عمل ما داریم می‌بینیم که کاملا به نفع نظام لیبرال مصادره شده. بعد این نظام و تمدن لیبرال داره بازتولید میشه این مطلب. حتی شما این مثالی فرمودید از میشل فوکو که عمل امام با توجه به نظریه ایشون داره تبدیل میشه، یعنی در واقع امام مثال شده برای نظریه آقای میشل فوکو. حتی این احتمال هم هست که مباحث انقلاب بیاد بازتولید بشه توی ادبیات لیبرال و اونا خودشونو بازتولید کنن، تقویت کنن با نظریه و رفتارها و تجربه ما. نکته اینه که چه شاخصه و ویژگی در نظام غرب داره بهش کمک میکنه که بتونه همچین کاری انجام بده و ما چطور میتونیم همچین ویژگی تو نظام و تمدن خودمون ایجاد کنیم که بتونیم با توجه به اون به قولی مواجهه کنیم با این نظام غرب و سوسیالیست و لیبرالی و در واقع مطالبی که اونطوری به نفع خودمون بتونیم مصادره کنیم و مصادیقی بشن برای نظریه ما.
بله خب من یه بحثی رو تحت عنوان تعالی علوم انسانی مطرح کردم در کشور و تا حدودی هم سعی شد در دانشگاه آزاد اعمال بشه. گفتم این تعالی علوم انسانی، گفتم تعبیر تحول نگیم، تعالی بگیم. تعالی علوم انسانی سه تا کارکرد داره: یکی روزآمدی، دو بومی سازی، سه حکمی سازی. یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم نظریه پردازی کنیم این است که این سه مقوله رو بهش توجه کنیم. یعنی روزآمدی، آخرین نظریه‌های علمی در اون باب رو بدانیم. حالا لازم نیست که ما مثلا که می‌خوایم درباره حکمرانی اسلامی سخن بگیم متخصص در همه مباحث حکمرانی باشیم. این نظریه‌ها رو بدانیم، چون کمک می‌کنه به ما که ناظر به نیازهای جامعه یک نظریه مبتنی و مستفاد، نگم مبتنی، مستفاد از تجربه بشری داشته باشیم. من دیدم بعضی ها مثلا میخوان در باب مثلا مدیریت اسلامی نظر داشته باشن یا نظری بدن یا روانشناسی اسلامی، ولی اطلاع از آخرین دستاورد علمی اون رشته یا اون مسئله در اون رشته ندارن. از یکی روز آمدی، دوم بومی سازی، یعنی واقعیت‌های عینی جامعه خودمون رو بشناسیم، مسائل زیست بومی خودمون رو درک بکنیم که معلوم بشه چقدر این نظریه‌های غربی با مسائل بومی ما میتونه هماهنگ یا پاسخگو باشن، این پاسخگوی مسائل بومی، یا نباشن. حکمی سازی یعنی بیاییم نظریه‌مون مبتنی بر مبانی حکمت و حکمت اسلامی باشه. پس بنابراین یک، نظریه مبتنی بر مبانی حکمی است. دو، مستفاده از نظریه های مدرن، این از اونا استفاده میکنه، چون به هر حال دو اخلا نشستن ولو با مبانی خودشون عربایی زدن، میتونه بعضی از این بحث ها پرسش برای ما تولید کنه، میتونه بعضی پاسخ ها با یک اصلاحاتی برای ما مفید باشه و ناظر به واقعیت های جامعه و نگاه بومی سازی. همونطوری که من گاهی خود دیدم بعضی از متفکران غربی مثلا میان انقلاب اسلامی رو مطالعه میکنن و مستفاد از انقلاب اسلامی و مبتنی بر مبانی خودشون نظریه ناظر به وضعیت بومی کشور خودشون ارائه میدن. من واقعش اگر بخوام مثال بذارم، غیر از فوکو به نظرم هابرماس هم تأثیر پذیرفته. خانم نیکی کدی، خانم اسکاچ پول که ساختارگرای توزیع علوم سیاسی علوم اجتماعی هست، اینا از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفتن. اما فوکو مبتنی بر مبانی پست مدرن خودش، تبارشناسی و پست مدرن رو روی کرده انتقادی، خانم اسکاچ پول بر اساس مبانی ساختارگرایی، خانم نیکی کدی مبتنی بر مبانی مدرنیته، فوکو که عرض کردم، اینا هر کدوم بر اساس مبانی خودشون اومدن نظریه پردازی، یعنی نظریهشون مبتنی بر مبانی مستفاد از واقعیت‌های اجتماعی کشورهای مختلف از جمله ایران بوده. من به نظرم بخشی از نقدای هابرماس به نظام‌های لیبرالیستی منشأش انقلاب اسلامی است. این هابرماس فقط در درون مکتب فرانکفورت تنفس نمی کنه، ولی خب همون حرفای مارکوزه رو می زد، همون حرفای هوکایمر و آدرنو رو می زد. اما واقعیتی مثل اصلا اینکه علتی که به نظرم بلند شد آمد ایران، می خواست از نزدیک ایران رو ببینه. توجه داریم اصلا سخنرانی که در دانشگاه تهران فکر کنم داشت، نقد سکولاریزم بود، ایدئولوژی سکولار و سکولاریزم رو نقد میکرد. توجه دارید، ما نمیتونیم چشمامون رو ببندیم و نظریه های موجود غربی رو نشناسیم و نبینیم. اگر نشناسیم پرسش های جدید در ذهن ما ایجاد نمیشه. اگر پرسش های جدید ایجاد نشود نمیتونیم نصوص دینی رو با اون پرسش ها استنتاق کنیم و پاسخ های جدیدی رو از نصوص دینی به دست بیاریم و نمیتونیم نظریه پردازی کنیم. نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی این سه شرط رو نیاز داره: نظریه های مدرن و جدید رو بدانیم، وضعیت بومی خودمون رو درک بکنیم، مبانی حکمی خودمون رو بدانیم که بعد وقت بر اساس مبانی حکمی نظریه پردازی بکنیم. خب وقت شما در نظر بگیرید مثلا در حوزه های علمیه، در حوزه های علمیه فقه سیاسی خب ادعی کار میکنه، بحث ولایت فقیه رو از قرآن و سنت استخراج میکنه، خیلی خوب. اما امروزه پرسش غیر از بحث ولایت فقیه که بحث سنتی است در فقه ما، پرسش های فراوان سیاسی وجود داره که اونا از دنیای امروز باید بشناسیم، بعد از نصوص دینی استفاده کنیم برای پاسخش. با همون روش تفسیر موضوعی که شیصد داشته یا با روش تفسیر شبکه‌ای که حقیر پیشنهاد داده، این شکلی میتونیم ما از نظریه ها برای جامعه خودمون استفاده کنیم. ولی خیلی کار ظریفه، چون بعضی ها نظریه غربی رو میگیرن میان تحمیل میکنن بر قرآن، بعد اسمشو میذارن روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. بعضی عرض کنم خدمتتون اصلا دنیای جدید رو نمیشناسن و پرسش های جدیدی ندارن که از نصوص دین استخراج شدن. حرفایی که میزنن تو فقه سیاسی هم حرفایی است که مرحوم آسیه حسین لاری زده. اما بین این دو این روشی است که خدمتتون عرض کرد. خب دوستان دیگه اگر فرمایشی دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید استاد، خیلی استفاده کردیم. یه نکته به ذهن من رسید، عرض کنم ببینم برداشت درستی دارم یا نه. شما چند جلسه قبل انواع حکمرانی رو مطرح کردید از حیث تولیت، این که متولی حکمرانی حکومت هست یا چهار مدل ارائه کردید. مثلا یک جا حکومت عیناً حکمرانی میکنه، یعنی اصلا مراد از حکمرانی همون حکومت هست. یک جایی حکومت حکمرانی داخلش حکومت هم هست، تولیت هم داره، ولی اشخاص دیگری هم نقش آفرینی میکنن، یعنی حکمرانی فراتر از حکومت هست. با این عبارت من دیدم تو متون. یک جا هست که حکمرانی بدون حکومت هست، یا همون فکر کنم دولت حد اولی، یا اصلا اصطلاحا تو متون میگن استیتلس استیت، یعنی کشور بدون دولت. یک جا هم هست که حکومت نقش چهارم حکمرانی بدون حکومت. اینم گفتم خدمتون از نظر
یعنی از ببینی قسم چهارم، یعنی یه وقت حکومت حکمرانی دولتی خصوصی است با غلبه دولتی، یه وقت حکمرانی دولتی خصوصی است با غلبه خصوصی، مثل حکمرانی تنظیمگرانه که از این سنخه، یعنی با این میشه چهار.
بله، عرضم این هست که مدل حکمرانی نظام جمهوری اسلامی که نظام مبتنی بر الگوی امت و امامت هست که رهبری هم تئوری کردن این موضوع رو، نمیتونه، یعنی قطعا بایستی یه مدلی باشه که حکمرانی فراتر از حکومت باشه، یعنی علاوه بر دولت اشخاص دیگه هم نقش آفرینی میکنن. این درست هست یا نه؟
کاملا، یعنی نقش امت
سید نیستیم ما.
دقیقا. یعنی چند تا ما اصل مسلم داریم، یک این که امام نقشش کلیدیه، امت هم نقشش کلیدیه. حالا انشالله من یه اصل ولایت رو که خدمتون توضیح بدم معلوم میشه که اصلا این مدل ما غیر از این چهار تا مدله. یعنی آقایون توی کانتکس لیبرالیستی تنفس میکنن، لذا میگن یکی از این چهار تاست، ولی اگر ما تصوری از ولایت داشته باشیم، مثلا شما ببینید امام فهم ولایت مطلقه فقیه، آقا فهم مردم سالاری دینی، ممکن کسی بگه این دوتا چطور با هم جمع میشن؟ تو کانتکس غرب جمع نمیشن، اما تو کانتکس ولایت جمع میشن. توجه دارید این انشاءالله تبیین بشه. چند تا ما مفهوم داریم، یکی مفهوم ولایت، یکی مفهوم مشارکت، یکی مفهوم عزت، یکی مفهوم مقاومت، یه سری مفاهیم کلیدی داریم، بسیار بسیار کمک میکنه به ما در این بحثای عرض کنم خدمتتون حکمرانی حکمی و اسلام.
حالا یه ایده ای هم داشتم از دوستانی که اصلا نظام، یه صحبتاتون من بود که ما نظام پارلمانتاریستی داشته باشیم یا ریاستی، حالا به عبارت دیگه مستقیما رئیس جمهور انتخاب کنیم یا غیر مستقیم به طریق پارلمان با واسطه پارلمان. من فکر میکنم که هر دوی اینا واجب نقص خاص خودشون هستن، یعنی هیچ کدوم بدون عیب و ایراد نیستن. یعنی برای الان ما برای فرار از این نظام انتخاب مستقیم رئیس جمهور، اگر بریم شیفت کنیم به انتخاب غیر مستقیم، نظام پارلمانی رو برقرار کنیم که پارلمان به طور غیر مستقیم به جمهور انتخاب کنه، اونم معایب و مفاسد خودشو داره.
من ببخشید کلامتون قطع میکنم، ضرر حکومت دولت پارلمانی به مراتب از دولت ریاستی من بیشتر میدانم. چرا؟ همین احسنتم. ببین همین الان که مجلس ما دولت رو تعیین نمی کنه و فقط در واقع وزرا رو تصویب می کنه و دولت رو تعیین نمی کنه، رئیس جمهور رو مردم انتخاب می کنه، همین الان قوه مقننه ما نقشش در فعالیت های اجرایی بیشتر از تقنینه. یعنی
قدرت لابی،
قدرت لابی بالایی دارن و وزرا در خدمت خودشون میگیرن. شما نگاه کنید در مجلس قبلی رئیس کمیسیون انرژی چقدر از وزیر انرژی حمایت میکرد، چون دو بار رفت کلنگ پتروشیمی رو در شهرش زد، مجلس عوض شد، رئیس کمیسیون انرژی تغییر کرد. توجه دارید اول یه انتقادایی به وزیر کرد، بعد وزیر رفت کلنگ پتروشیمی رو تو شهر این رئیس کمیسیون زد، رئیس کمیسیون شد حامی وزیر نفت، وزیر انرژی و اینا. دقت میکنید چقدر، یعنی ما واقعا چطور قوه مقننه که شأنش باید تقنین، فرق هم نمی کنه. این مجلس مثلا انقلابی همون کاری کرد که مجلس قبلی کرده که می گفتیم مثلا مجلس انقلابی نیست. اصلا نماینده همه دنبال خدمات اجتماعی و خدمات عمومی در شهرشونن. پس معلوم این ساختار ساختار غلطه. حالا اگه این بشه پارلمانی، دولت پارلمانی، این خیلی شدیدتر خواهد شد. احتمال قوی حضرت آقا، چون اینجور نقدا خدمت آقا هم ارسال شد، احتمال حضرت آقا متوجه این نکته شد لذا پیگیری نکرد.
بله. حالا عرضم این است که ما بایستی مدل حکرانی خود، این در این موضوع دقیقا این موضوع حکرانی هستش، دقیقا از جنس حکرانیه. یعنی ما ساختار انتخاب رئیس جمهور و قوه مجریه‌مون به چه نحوی باشه، یا همون فرمای شما یه بحث تنظیمگری هستش. تصور من این هست که یه کلید واژه‌ای از اتاها اخیراً دارن استفاده میکنن فرمایشاتشون، مثلا بحث حلقه‌های میانی یا مثلا گروه های جهادی یا امام خمینی اون بحث هسته های حزب الله و اینها رو مطرح میکردن. ببینید اینا همه بازیگران غیر دولتی غیر حکومتی هستن. به نظر میرسه که اگر ما مدل حکمرانی رو جوری ببینیم که این بازیگران غیر دولتی، حالا گروه های جهادی، گروه های داوطلب، سمنها، حالا به هر عنوانی بخوایم بگیم، اینها رو فعال کنیم به نحو صحیح که نقایص اون بحث پارلمانی و ریاستی و اینا رو بتونه پوشش بده. یعنی هر نظام انتخاب رئیس جمهوری که داشته باشیم نقص‌ها رو اینا بیان پوشش بدن، یعنی اینا بیان اصلا اگر کسی خطا کرد ورود بکنن، نمیدونم میتونم ایده رو بهتون منتقل بکنم یا نه، یعنی نقص، یعنی هر دو نظام واجد نقصن، ولی یه عنصر سومی، یه بازیگر دیگری باید بیاد این وسط ایفای نقش بکنه که این نقص ها رو بتونه مرتفع بکنه. البته حلوای میانی رو مطرح کردم.
بله درست
میگم، باید تئوریزه بشه این قضیه. اینا میتونن این خوب نقش آفرینی کنن که اون معایب هم مرتفع بشه.
دقیقاً. ببین یه کتابی من یعنی بحثای ما بوده که یکی از دوستان آقای دکتر مؤمنی زحمت کشیدن و تدوین کردن تحت عنوان نظریه نظام انقلابی، انشالله دیگه قرار شده این روزا دانشگاه امام حسین علیه السلام کتاب منتشر بکنه. یه حالا نظریه نظام انقلابی، خودسازی، جهان پردازی، تمدن سازی که آقا در بیانیه داشتن، این رو از منظر آقا تفصیل دادیم. بعد یه بحثی رو من اونجا آوردم، فرایند حکمرانی که چطور میشه حکمرانی اسلامی، چه فرایندی باید طی بشه تا حکمرانی اسلامی شکل بگیره. مثل بحثی آقا دارم، فرایند تمدن سازی، این فرایند حکمرانی چطور باید شکل بگیره. البته از فرمایشات از خودم خیلی استفاده کردم، ولی یه نکاتی هم به ذهن حقیر رسید که در اونجا آوردی. من معتقدم بهترین راه همینه که ما از گروه های جریان های در واقع مردم نهاد، فعالان مردم نهاد به گروه های فعال و گروه ها به شبکه، شبکه به جبهه، از جبهه به حکمرانی برسیم. اما یه نکته رو نباید غفلت کنیم، به هر حال این سمن هایی که در دولت های مختلف شکل گرفته بعضن با یک هدف سکولار کارو انجام میدن. توجه دارید؟ یعنی مثلا فرض کنید میان کمک به محرومین رو تو دستور کارشو قرار میدن برای اینکه مردم رو از اعتقادات دینی بزداین. مثلا فرض کنید یک سمن به عنوان خیر به نسبت به بیماران روانی میاد، یا مثلا معتادین اینا رو درمان میکنن از طریق روش های کاملا سکولار. بعد کم کم طرف میگه خب من دیگه نماز برای چی بخونم، من از این طریق مثلا یوگا و مدیتیشن و اینا یک آرامشی پیدا میکنم و نظارتی بر اینا هم نیست. یعنی شما فقط گروه های جهادی رو نبینید، سمن های این شکلی رو هم باید ببینید، ولذا این نیاز به تنظیمگری داره. نکته دوم، به هر حال مشکل مجلس مشکل ساختاری است. مجلس شورای اسلامی، مجلس از نظر ساختاری ناکارآمده. دولت هم همینطور، ساختار دولت، ساختار قوه قضاییه. ما باید رو ساختار این سه تا قوه تجدید نظر کنیم، ولو نیاز باشه قانون اساسی هم تغییر پیدا کنه. حالا من البته در باره مجلس بیشتر فکر کردم، اگر این بحث حکمرانی هم پیش بره خود به خود نتیجهش در قوه قضاییه و قوه مجریه هم ظاهر می شود. ولی در مجلسی که شأنش تقنینه و تقنین در راستای منافع ملی، این چه ساختاری پیدا باید بکنه که مثلا کارخونه فولاد نرن تو اصفهان بسازن که کمبود آب داره، ببرن تو بندر عباس بوشهر بسازن که از آب شور استفاده کنه برای تولید فولاد. دقت کردی؟ این چه ساختاری مجلس باید داشته باشه که این دستاورد رو داشته باشه، نه اون دستاوردی که الان ما متاسفانه شاهدش هستیم. لذا اینکه این حلقه های واسطه و گروه های فعال که تبدیل به شبکه بشن، شبکه به جبهه بشن، اگر گروه های فعال تبدیل به شبکه و شبکه به جبهه نشوند، وقت اون گروه های سکولار پدید میاد. حلش، راه حلش اینه که گروه های فعال تبدیل به شبکه و جبهه بشن، که تو اون کتاب یه توضیحاتی دادیم، انشاءالله منتشر شد، دوستان ملاحظه بفرمایید.
استاد هم صحبت خدمتتون داشتم، امکانش هست؟
بله. حالا یه اشکالی های اکبری فرد هم اینجا نوشتن که سمنها ثبت قانونی در تحت حمایت دولت، اما گروه جهادی جایگاه قانون اختیار ندارن، خب یکی از ضعف‌ها هم همینه دیگه، این بعد قانون اختیاراتی به این گروه جهادی بدهد و حالا غیر از ثبت قانونی اختیاراتی هم به اونها داده بشه. بله بفرمایید، سوالی دیگه اگر هست.
نکته‌ای را فرمودید راجبه اینکه با توجه به واقعیت‌های جامعه ایرانی و اینکه قومیت‌ها و مذاهب مختلفی در جای ایران هستن، ممکنه مثلا روحیات حالا تنزیه طلبانه تقویت بشه در این فرایند حکمرانی که میخوایم طی کنیم. یه مبحثی که توی حکمرانی خیلی مطرحه تحت عنوان حکمرانی محلی یا لوکال گاورننس، اتفاقا به دنبال اینه که بیاد حالا بخش های استان های ایالت های مختلف رو بهشون اختیاراتی بده که یک جور خودگردانی داشته باشن و بتونن مثلا ظرفیت های استان یا بخش خودشون رو فعال کنن. و مثلا گفته میشه از جمله مزایاش اینه که رقابت ایجاد میشه بین استان ها یا ایالت های مختلف در جذب سرمایه، در اینکه خودشون خرج خودشون رو در بیارن به جای اینکه از بالا بخوان از مثلا نفت تغذیه کنن، و اینها خب باعث ایجاد اشتغال و رشد اون مناطق میشه. حالا میخواستم نسبت این نگاهی که فرمودید که ممکنه مثلا روحیات تجزیه طلبانه نمیدونم تقویت بشه یا چیزی شبیه به این، با این بحث لوکال گاورننس آیا ما میتونیم به این سمت بریم که یه مقدار تمرکز زدایی کنیم از دولت مرکزی و بریم به سمت اینکه یه اختیاراتی رو به مناطق در واقع مرزی و حالا کلن استانهامون بدیم و از اون در واقع معایبم جلوگیری بشه یا نه؟
ایده خوبیست. این ایده رو آقای محسن رضایی هم ایاتون باشه در انتخابات دادن، ولی پخته نیست. من پیشنهادم اینه اگر قرار باشه استانها یک استقلالی داشته باشن، اولا استقلال در حوزه عرض کنم انتظامی و نظامی و امنیتی نباید داشته باشن، ثانیا استقلال برگرفته از همون جبهه سازی باشه که عرض کردم. یعنی اگر ما فعالان انقلابی و سالم رو تبدیل به گروه ها و گروه ها تبدیل به شبکه و شبکه به جبهه تبدیل بشه، ولو مستقل از دولتن، ولی از دل اینها ایالت ها و در واقع حکمرانی محلی شکل پیدا بکنه، که اگرم اختیاراتی میخواد به استان ها یا به شهرهای بزرگ داده بشه از این طریق باشه، و الا برای هر نظامی تهدیده. عرض کردم شما در آمریکا در انگلستان لیبرال ها مدیریت میکنن، حتی تنظیمگران بخش خصوصی رو. خب دیگه وقت اذان شد، اگر دوستان نکته ای ندارن انشاءالله برای جلسه فردا ادامه بحث داشته باشیم.
ممنون از لطف شما.
نظارن
یه دوستان سوالی ندارن انشاءالله که تا
همگی قبول انشاءالله. من پیشاپیش هم عید فطر رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند نعمت اجابت رو در این لحظات آخر ماه رمضان به همه ما عنایت کند و توفیق بده اون چه میگوییم، اون چه میشنویم، اون چه فکر میکنیم مرضی رضای او باشد، حتی فکر کردن من هم مرضی رضای او باشد، چه رسد به سخن گفتن یا عمل کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.